أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با جواز تقلید ابتدایی بود و ادلهش رو میخوندیم. آخرین دلیلی که اقامه شده بود استصحاب بود، به این نحوه که میگفتند خب این آقای مجتهد زمانی که زنده بود قولش حجت بود، بعد از این که مرد شک دارم قولش حجت یا نه، استصحاب میکنیم بقای حجیت قولش. مرحوم آقای آخوند استصحاب رو به این که موضوعش باقی نیست رد کرده، گفته بودن موضوع این استصحاب باید هم در زمان شک و هم در زمان یقین باقی باشه، یعنی اون چیزی که ما ازش تقلید میکردیم رأی مجتهد بود که در زمان حیات بود و الان نیست، چیزی نیست که بشه ازش تقلید کرد. در این بارم دو تا نقض مطرح کردند که بگن ببینید این رأی عرفن نیست و از بین میره. یکی در فرض تبدل رأی بود، یکی هم جنون عارض بر مجتهد. گفته بودن برای این که بدونید رأیی که مجتهد داشت بعد از مرگ مجتهد باقی نمیماند عرفن، ببینید که اگر یه مجتهدی یه رأی داشت بعد نظرش عوض شد، دیگه جایز نیست تقلید از اون رأی سابق. یا اگر مجتهدی رأی داشت و بعد این آقای مجتهد اجلکم الله دیوانه شد یا فراموشی گرفت، باز هم جایز نیست از اون تقلید. مرحوم آقای آستابالحسن اصفهانی به این دوتا نقض پاسخ گفته بود که البته ما پاسخهاییشون رو درش دیشب و دیروز یک انقلت و قلتی کردیم، دیروز در جلسه مباحثه گفتیم تعبیری که ایشون داره تعبیر که انه میخواد بگه بقای موضوع لازمه توش، در حالی که ظاهراً اصلا مسئله این گونه نبود که حالا بحثش دیروز. اما خودمون در این باره صحبت کنیم. برخی از کتاب‌های معاصر گفتن اگر مجتهد نظرش تبدل پیدا کرد نمیشه ازش تقلید کرد. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه اصلا قول مجتهد حجت است اگر بطلانش معلوم نشده باشه. دلیل حجیتی که میگه قول مجتهد حجته، میگه قول مجتهد حجته ان لم یکن معلوم البطلان، اگه معلوم البطلان نباشه، ولی اگه معلوم البطلان باشه حجت نیست. بعد از این که مجتهد یه فتوایی داشت بعد فتواش عوض شد، خب اون فتوای قبلیش معلوم البطلان شد دیگه. در این باره یمکن ان یقال و یجاب بهش جواب بدیم که این حرف درست نیست. درسته اگر قولی بطلانش معلوم شد نمیشه ازش تبعیت کرد، ولی مگر وقتی رأی مجتهد عوض شد بطلانش معلوم شده؟ برای خود مجتهد بطلانش معلوم شده، ولی بر مقلدین چی؟ مثال بزنم، مرحوم آقای فاضل یه موقعی مثل امام قائل به بلاد کبیره بود، بعد یه مدتی نظرشون عوض شد، قائل به بلاد کبیره دیگه نبود. برای مای مقلد که داریم نگاه میکنیم اون نظر باطل، این نظر درسته؟ نه، هر دو مزنونه، چون ما که عدله رو نمیدونیم که نظر ایشون بر خودش باطل شده، یعنی من عقیده رو باطل میدانم، اما برای ما چرا باطل بشه؟ مگه هر عقیده‌ای که یه سری مخالف داره باطله؟ و الا تمام آراء فقها باطله، چون همشون با هم نقیض دارن، در هر مسئله یکی میگه آره یکی میگه نه، ما من مسئله الا که توش اختلاف باشه. اینی که آقای مجتهد تا دیروز نظرش این بود از امروز نظرش عوض شد، برای ما به عنوان مقلد ثابت نمیکنه رأی قبلی باطل بود. اون یه رأی بود، اینم یه رأی، حجت برای تقلید ازش نداریم، نه اینکه باطله. کما این که این نظر جدید رو هم نمیتونیم بگیم درسته، نمیتونیم بگیم درسته، نمیتونیم بگیم باطله. اصلا بعضا باعث ظن شخصی هم نمیشه. یه فتوای یه مجتهدی داده، من ظن شخصی دارم به اینکه این درسته، نه حجت دارم برش. حجتش چیه؟ حالا اونا که میگفتن بنای عقلا بنای عقلا، اونا که میگفتن روایات روایات، اونا که به آیه تمسک میکردن به آیه، هرچی سیره متدینی. پس این جواب جواب درستی نیست. اما یمکن ان یقال، به این که بگیم عرفاً مجتهدی که نظریه خودش رو باطل اعلام میکنه، عرفاً اون نظریه رو حجت نمیدانه. یعنی عرف در این جور جاها میگه اون نظریه‌ای که بطلانش اعلام شده حجت نیست، اگه کسی بهش عمل کرد او رو تخطئه میکنه. یه مثال عرفی بر خودتون بزنید، میبینید همین جوره. یه پزشکیه، قبلا میگفت برید واکسن بزنید، خیلی هم محکم میگفت، بعد عقیدش عوض شد. شما ولی بعد اینکه او عقیدش عوض شد گفتی من قبلا که گفته بود، من به خاطر همون حرف قبلیش میرم میزنم. بعدن واکسن زدی و از قضا مریض شدی، بهت میگن آقا چرا واکسن زدی؟ میگی خب این آقا تقی گفته بود. چی گفته بود؟ قبلا گفته بود. میدونستی نظرش عوض شده؟ میگی بله. میگن خب بی خود زدی. اما اگر نظرش عوض نشده بود، شما واکسن زدی و مریض شدی، میگن چرا گفت، چرا این کارو کردی؟ میگی کارشناس گفته بود. کارشناس گفته بود بله. نظرش هم عوض شده بود، میگی نه. عرفاً تخطئت نمی کنه، فرقی از حیث مریضی نمی کنه، ولی عرف در یک جا عقلا شما رو تخطئه می کنن، یه جا تخطئه نمی کنن. این تخطئه می کنن نمی کنن معنای حجیته. تو مسائل عادی زندگیمون هیچ فرقی با حالش نیست. یعنی تو این دنیا شما میخوان بکنن میخوان نکنن، آدمی که مریضه مریضه. اما در آخرت اگر حجیت داشته باشی فرق میکنه. به خدا میگی این کارو کردم، میگی چرا، میگه حجت داشتم، میگه بسم الله بر بهش این کارو کردم، چرا حالا که غلطه، میگه آقا حجتم نداشتم، میگه جهنم راه از اون بره. خب پس ممکنه بتونیم بگیم در تبدل رأی اگر رأی سابق حجت نیست، به خاطر اینکه عرف این رو، عقلا این رو حجت نمیدونن. از اف الازالک ممکنه بگیم ببینید رأی مجتهد حجته، رأیی که مجتهد پس گرفته دیگه نمیشه بهش گفت این رأی مجتهد است. رأی مجتهد حجته، میگه دیگه رأی مجتهد نیست که، مجتهد ازش پس گرفته، ازش اومده کنار. به این توجه بکنیم، یه عده میگن بلاد کبیره مثل امام، یه عده میگفتن بلاد کبیره مثل آقای فازه، نظرشون عوض شد. شما امروز میخوایی به حکم بلاد کبیره عمل کنید، اگه بگی من عمل میکنم چون امام گفته، این تمسک به رأی مجتهد. اگه بگی این کارو میکنم چون آقای فاضل گفته، آقای فاضل که دیگه نگفته که، این دیگه تمسک به رأی مجتهد نیست، چون رأی مجتهد نیست. نمیتونی به رأی متبدل شده و زائل شده بگی رأی مجتهد. این در رابطه با کی؟ در رابطه با تبدل. اما در جنون، یک آقای مجتهدی بود، یه رأی داشت، بعد آلزایمر گرفت، جنون عارض شد، جنون ادواری پیدا کرد، یا اصلا کلن اختلال حواس پیدا کرد، آیا میشه ازش تقلید کرد یا نه؟ ممکنه بگیم بله، ممکنه بگیم ایرادی بهش نیست، یه بالاتر از مردن که نیست که، به آرایش در زمان حیاتش میشه. آقای آخوند اگر حضرت عالی میگی اجماع داریم بر این مطلب، خب اجماع رو عمل میکنیم، اما لولا الاجماع ممکنه بگیم نه به رأی مجتهده. مجنون میشه عمل کرد، فرض کن فوت کرده بوده دیگه. خب این تمام، بیاییم بحث استصحابمون رو یه بار از اول مرور کنیم، فایده داره بحثمون. یه سوال جدی وجود داره که اصلا موضوع تقلید شخص مجتهده یا رأی مجتهده. یعنی اینی که شما میگید باید تقلید کنیم، از مجتهد تقلید میکنیم یا از رأی مجتهد، یا به عبارت دیگه مجتهد برای ما حجته یا رأی مجتهد حجته. در مسئله باید ببینیم اون ادلهی که قائم شده چیه. ما چون ادلمون ادله نقلی بود، یعنی گفتیم دلیل فطرت یا عقل، عقل عملی نپذیرفتیم، و همچنین بنای عقلا رو هم نپذیرفتیم، دلیلمون برای حجیت تقلید روایات بود و یه آیه کتمان. روایات ما بهش که مراجعه میکنیم دو دستن، یه دسته گفتن مجتهد حجته، اما من کان من الفقها فللعوام ان یقلدو نه یقلدو رعیه، من کان من الفقها تبعیت ازو کنند. یا در آیه دیگه ای داره در توقیع آیه مبارکه، فرج او الى روات حدیثنا، فرج او به رأیشون نه به روات، به خودشون. یا در یه روات احمد ابن حاتم بود که گفته بود حجیت برای کل مسن فی حبنا، هر کسی که در حب ما ثابت قدمه فرده. یا سوال شده بود ممن تأخذ و نأخذ و معالی معال مدینه نا، حضرت فرمودن از من تأخذ، از چه کسی بگیریم. خب این روایات ظاهرش اینه که خود مجتهد حجته، ولی ممکنه بگیم که مثلا در روایت علی ابن اسبات تعبیر شده بود که از حضرت سوال کرده بود آقا ما در منطقمون دعواست، نمیدونیم باید چی کار کنیم، دسترسی هم به شما نداریم، کجا بریم؟ حضرت فرموده بودن که برو ببین علمای شهرتون چی میگن، خلافشو عمل کن. اینجا دیگه عالم نیست، رأی، خلاف رأی فقیه بلد. از امام رضا بود، گفته بود آقا تو منطقه ما مسئله پیدا میکنیم، دسترسی هم به هیچ کسی نداریم، چه کار کنیم؟ حضرت فرموده بودن برو ببین اون عالم بلدتون که از طرف حکومت منصوب شده چی میگه، هرچی گفت عکسش آمد. این رأی اینجا ملاک، فرد دیگه ملاک نیست. یا در رابطه با ابن فضال ها که گفتیم، گفتن خذو ما رووا و زرو ما رعو، ما رعو ملاک شده بود. البته در ابن فضال ها ما رعو حجت نیست، ولی میگفتیم مفهومش اینه در غیرشون ما رعو حجت، پس رعیشون آنچه آنها بکر میکنند و میدانند و رعی و انتخاب کردن. آیه کتمان هم گفته بود که الذین یکتمون ما انزل الله، اون ما انزل الله موضوعیت داره، ما انزل الله نظریه است، رأی. به همین جهت تو برگمون هم نیست، خواستید اضافه کنید، حتی ممکنه در اون ادله‌ای که ظاهرش هم گفته فرج او، اونا رو بعضی هاشو بگیم درسته گفته فرج او الی روات حدیثنا، ولی مراد فرج او الی روات حدیثنا که چی؟ که اخذ رأی کنیم. اینشو نوشتیم تو برگه، اینی که ننوشتیم اینه. حتی در یقلدوه ممکنه معنای یقلدوه تقلید از فرد یعنی اخذ رأی، از او تقلید کن معناش یعنی نظرش را بپذیر، از اونم مستقیما به نظر وارد میشه.
از این معنا چه معنای دیگه متواضر ممکنه؟
اینم یک حالا که معید باد. پس ما نمیخوایم سایر ادله رو باز کنیم برای اینکه طولانی میشه بحثمون، همین مقدار. موضوع حجیت شخص مجتهد نیست، رأی مجتهد.
بعد مثلا رجال مطرح می کنن، مثلا مرد باشه مرد تر می کنیم،
خب اون ممکنه بگید رأی مرد حجته، یعنی باید رأیی که محرعی که نمیگیم، رأیی که این صفت دارد متعلقه به مرد است، ولی باز موضوع رأیه نه موضوع این که
رأیی که مقیده به حیات باشه.
حالا هنوز نمیخواییم وارد بشیم، شما همه تونتون داریم. رأیی که مربوط به مجتهد باشه تا اینجاش مسلم، مجتهدش عادل باشه قبلا گفته بودیم، آیا مرد باشه یا نه رجولیت رو بحث کردیم عدلش رو گفتیم، آیا عتقا باشه عدلش رو گفتیم. ولی توجه بکنید موضوع تقلید فرد نیست، عقیده فرده. حالا یه عده میگن رأی مجتهدی که زنده است، ممکنه بگیم نه رأی مجتهد سوا اون کان زنده باشه یا نه. حالا میرسیم جلوتر، فعلا اتخاذ مبنا نکردیم. ولی بعضی از آقایون پیش خیلی ترسیدن به این که نکنه بخواد جواز تقلید میت ابتداعاً درست در بیاد، اومده بودن گفتن آقا این تالیفاسد داره. حالا تالیفاسد هاشم بس زنه این که دقتم بکنیم، این که احکام یک تالیفاسد هایی داره، تالیفاسد ها حکم ثانوی درست میکنه، حکم اول میگید آقا اگه این بشه این عوارض بد برش بار میشه، مثل در رابطه با حالا خواهیم رسید انشاءالله، البته احتمال زیاد بیفته به سال آینده، بحث مرجعیت شورایی، بحث داغ روزم هست که آیا باید حتما مرجع فرد باشه یا میتونه شورای افتاء درست شد، یه شورای درست شد ده نفر با هم افتاء کنن، چرا باید یه نفر افتاء کنه؟ آیون بعضی ها موافقن بعضی ها مخالفن، از همین دوره ما یه عده گفتن این تالیفاسد داره، تالیفاسد یعنی لوازم بدی داره، احکام ثانویه، اون بحث دیگه. خب این هم از نکته دوم روایت هروی چرا نداریم اینقدر؟ حالا الان من روایت ها رو اینجا ندارم، یه روایتی است که حالا همون جا سگه داشته باشید. چرا اونجا شد هست؟ حالا اگه روایت ها رو من اینجا رو مضمون عدله رو تو برگم نیست، قبلها آورده بودیم هست. یه هروی چیه؟ چیک ابن چیک ابن هرویه خیلی بالاخره اسم مهم شد دیگه، زید ابن عمرو ابن هرویه اینجوری. نکته دوم در رابطه با این استصحاب اینه که خب آقا دلیل جواز تقلید چه بود؟ یادتون باشه که انشاءالله هست، مرحوم آقای آخوند فرموده بودند که تقلید و که عقله فطریه، حتی تعبیر کرده بود فطریاته. همونجا بحث مفصل کردیم، گفتیم مرادشون فطریات چیه، سه تا احتمال مطرح شد، هر سه هم رد کردیم. اما اگر کسی گفت دلیل جواز تقلید حکم عقله، اون وقت ممکنه با این سوال پیش بیاد که اصلا استصحاب اینجور جاها راه داره یا نداره. دقت کنید چندی رو چند بار گفتیم و جاهای دیگه هم حتما شنیدید، اگر جایی حاکم عقل باشه ما شک در شمولش بر یک موضوع یا عدم شمول نمیتونیم داشته باشیم، چون عقل تا موضوع خودش رو نشناسه حکم به جواز وجوب عدم حرمت نمیکنه. عقل مثل شارع نیست، چون تو دل شارع که ما نیستیم. شارع گفته ایتن الماء، من نمیدونم مرادش آیا آب گرمه یا آب سرده، آب معدنیه یا آب شیره، نمیدونم. وقتی نمیدونم اطلاق میگیرم.
نمیشه اطلاق کنی؟
بله خب اصلا اطلاق مال جایی که نمیدونی. اخذ به اطلاق چون نمیدانید اطلاق میگیرید، میگید اصالت الظهور. اصالت وقتی لفظ اصالت آمد یعنی شک دارم. اصول لفظیه است، در اصول لفظیه نمیدونیم اصل جاری میکنیم. یه سال یکی از اصالت الاطلاق اصورا اصالت الاطلاق. خب چرا؟ چون نمیدونم چی میخواد بگیم. ولی عقل شما وقتی میگه ظلم نکن، اگه ندونه رو چه موضوعیه که حکم نمیاره. بدون شناخت موضوع که نمیتونه حکمو بیاره. به تعبیری که امام دارن و خیلی عادی هم دارن، میگن اصلا موضوع کن علیت بر حکم داره. اول موضوع باید بشناسی بعد حکمو بذاری روش. بدون اینکه موضوعو بشناسی که نمیتونی حکمو بذاری روش. عقل نمیتونه ندونه که من چه حکمی میخوام قرار بدم، رو چه موضوعی قرار بدم. هم حکمشو باید تمام ریزکاریاشو بدونه، هم موضوعشو همه رو بدونه. لذا عقل اگر به شما میگه ایزاء غیر حرام است، حالا با فرض اینکه بگه حرام است، ایزاء غیر قبیح است یا ایزاء غیر نکن، اگر این نهی میکنه باید بگه دقیقا این غیر آیا بچه باشه یا نباشه، در مقام تأدیب باشی یا نباشی، غیرت انسان باشه یا غیر انسان باشه، همه رو بهت میگه. اینجوریست که بگید آقا گفت ایزاء الغیر مبهم مطلق، ما اخذ به اطلاق میکنیم. لذا عقل اگر میگه جواز تقلید، نمیتونه موضوع نشناسه که بعد شما بخوایی بگی آقا من نمیدونم شامل حی میشه یا فقط حی رو میگیره یا میت رو میگیره. اگر شما عقل حاکم است دیگه ابهام، اجمال، ندانستن، شک در موضوعش نیست. حالا که اینو میگیم یعنی آیا این حرف ما اشکاله برای آقای آخونده؟ چون آقای آخوند میگه فطرت دلیل تقلیده، از اون بر اومد سراغ استصحاب. خب یکی با آقای آخوند بگه آقا وقتی دلیل فطرته دیگه استصحاب راه نداره، استصحاب مال موتن شک. نه، میشه به نوعی از مرحوم آقای آخوند در مسئله دفاع کرد. چجوری؟ شنبه.